بر اساس عقاید خودشون حالا اون شاه یا شاهزادهی که اونجا هست رو نظرات که کنارش میذاشتن و چهار تا هم ظاهرن آثار گودال مانندی هست که احتمالاً اونجا قبری بوده که بعضی از کسایی که در البته در حوزه دین مربوط به مات هم اگر سعادتی شد حتما خدمتون عرض خواهم کرد که
با افتخار
که اینجا که بعضی از کسای پژوهشگران حوزه ادیان باستان این نوع تدفین یا این نوع به اصطلاح جنازه رو که بذارن اونجا عملا ممکنه به آیین در واقع میترا دارن اشاره میکنن. بعضی از به اصطلاح محققین هم به دوران تأثیر زرتشتی اشاره میکنن که میگن خب اونجا گذاشتن که اصطلاحاً در واقع زمین رو آلوده نکنن. البته خب بارزش بعدها ما داریم که استودانهایی که در یه حالت برجی که در دوره ماد یه همچی برجهای وجود نداشته ولی خب بعضی از محققین تونستن این نوع گوردخمه ها رو مربوط به ادیان بعضن به زرتشتی و بعضن به مهرپرستی و اینا رو این شکلی مرتبط بکنن. یک گوردخمه دیگه ای داریم که محلی اصطلاحاً بهش میگن که گوردخمه فرهاد شیرین که دو تا گوردخمه با فاصله حدود 100 متر 150 متر در نزدیکی شمال شهر صحنه هست در واقع. این هم تقریبا مشخصاتی شبیه به مثلا فخرگاه رو داره و اینا همشون قابل مثلا یعنی مخاطبین محترم میتونن اینا رو برن از نزدیک هم مورد بازدید قرار بدن. یک گوردخمه ای هم داریم که در واقع در ممسنی هست و معروف به داوود دختر که این گوردخمه داوود دختر هم اونجوری که بررسی کردن میگن احتمالا مربوط به اوایل هخامنشی و اواخر در واقع دوره مات هست. سعی میکنم اینا رو حالت فهرستوار بگم خدمتتون. یک گوردخمه دیگه هم در واقع در شمال غربی بیستون نزدیک کرمانشاه وجود داره به نام گوردخمه برناج که این هم تقریبا مشابه این گوردخمه های قبلی که عرض کردم
بله.
فخرگاه. و یه گوردخمه دیگه هم وجود داره به نام دکان داوود که این هم نزدیک سرپل زهابه در استان کرمانشاه که در اون این محوطه هم در واقع در یه ارتفاعی هست و داخل اونم 5 جای قبر و تاخچه وجود داره که نشان از در واقع به همون شیوه تدفین بزرگان مادها حالا یا شاه یا شاهزاده یا کسایی که به زعم خودشون حالا دارای مقام خاصی بودن این به اصطلاح اونجا هم یعنی به اصطلاح مشابهتی با گوردخمه های قبلی دارد. اگر مطلبی نیست من برسم به مطلب بعدی.
خواهش میکنم. بله حتما بفهمین. مطلب که البته خب اینقدر فراوانه بله ولی حداقل بتونیم امروز این برنامه رو ما به یک نقطه برسانیم وگرنه من فکر میکنم صرفا فقط
که چقدر وقت دارم
ما حد اکثر در بهترین حالت چیزی نزدیک 15 دقیقه در بهترین حالت ولی شما رو 12-13 دقیقه حساب بفرمایید.
اشاره کردم که به اصطلاح در اشاره‌ای که تاریخ‌های کلاسیک کرده کلاسیک با مشخص یعنی دقیقاً علل خصوص هرودوت نام 6 قبیله از مادها رو نام برده
بله.
ذکر کرده
بله.
و ما این رو فقط هم در تاریخ هرودوت داریم که این رو من عرض میکنم خدمتتون که در واقع 6 قبیله قدرتمندی که این 6 در اون مکانی که عرض کردم که به نام اکباتان معروف شده، یا الان مثلا همدان میگیم، اونجا اینها سران این قبایل جمع میشن و پای ریزی حکومتی میکنن. درست. سردسته اینها یا در واقع موثق اینها همون دیاکوه معروفی که آیه هرودوت در بندی دیگری از کتاب خودش در واقع مستظر است که 9 تا کتاب داره، در کتابای مختلف 9 تایی که داره هی تاریخ ماد رو اشاره میکنه، یکیش هم در این در واقع اولین در واقع قبیله که اشاره میکنه به نام بوسی هست. بوسی،
بله.
دومی پاراتاکنی، این یکی دیگه از در واقع قبایلشه. یه قبیله دیگه ای داریم به نام استروکات. قبیله سومی در واقع چهارمی آریزانتی و یکی هم به نام بودی و آخریش هم مگی. مگی به نظر خیلی آشنا میاد. مگی در واقع همان مغها تعبیر شده و به لحاظ آثاری که در این نوشته‌ها وجود داره میگن که مگی ها یا مغ ها که بعدها تبدیل به مجوس در واقع میشه،
بله،
بعد از اینکه در واقع اعراب میان چون گ ندارن ج تلفظ میکنن و مگوش رو مجوس در واقع میکنن، میگن طبقه روحانیون اینا بودن در واقع. ولی ارتباطی بین این روحانیون در واقع مادها با زرتشتی ثابت نشده.
درست.
یه اشاره‌ای هم که دوستمون آقای دکتر فکری هم فرمودن تو مبحث تعداد اون شاهان، من در مطالب چند دقیقه قبل هم عرض کردم که یک کتزیاسی هم وجود داره.
بله.
اون چیزی که معروف است و بیشتر پژوهشگران رو اون اکتفا میکنن 4 تا پادشاه مادی هست که در واقع هرودوت داره اشاره میکنه. بر اساس روایت به اصطلاح سلسله واری که هرودوت داره تعریف میکنه، ما اونجوری که هرودوت گفته نزدیک 177 سال در واقع عمر حکومت ماد هست.
بله، بله.
یعنی از 727 که دیاکوس که در واقع طبق لحن یونانی به اصطلاح تشکیل حکومت میده تا 177 سال بعدش که مصادف با 550 قبل از میلاد که حالا اون داستان به اصطلاح از بین رفتن حکومت ماد میشه، برای هر کدوم هم عمری نوشته، مثلا دیاکو چقدر حکومت میکنه، پسرش فرورتیش اون چقدر حکومت میکنه و بعد از اون هوخشتره یا همونجوری که آقای دکترم با لحن چیزی بود، ولی خب آوانویسی که در واقع شده هوخشتره عنوان شده، به هر تقدیر ایشون همان کسیه که در واقع در حکومت ماد به گفته باز هم هرودوت اقدام به استفاده تمام و کمال از هم قدرت آشوری ها و هم هم قدرت سکاها که دیگه بعد از اون 28 سالی که در واقع دست سکا افتاد بود، بعد به توسط همون داستانی که عرض کردم خدمتتون هرودوت که اینا رو جمع میکنه و نهایتا این سران این سکا رو از بین میبره، اقدام میکنه ارتش منظم درست کردن. یعنی کاملا واضح توضیح داده میشه که دسته سوار نظام درست میکنه، دسته پیاده نظام، دسته تیراندازان درست میکنه. مطمئنا در این ساختاری که برای ارتش ماد داره در واقع هوشتره و داره این کار رو میکنه، مطمئنا هم از تجربیاتی که خود آشور داشته و شکستی که قبلش از آشور خورده بودن حتما تحت تاثیر اونا هم بوده و همینطور در مورد سکه ها که ما روایت زیادی داریم که اصطلاحاً اصلا این سکه ها روی اسب اصطلاحاً میخوابیدن و حتی برعکس میشستن، اصطلاحاً موقع حرکت میتونستن تیر اندازی بکنن. و خب این شاه سوم به روایت هرودوت میتونه که از این در واقع توانمندی ها برای خلاص شدن از ظلم حکومت آشور استفاده بکنه. آخرش هم اشتویگو یا همون آستیاگ خودمون که دوران تقریبا آرامش ماد از دوران این شاه وجود داره و بیشتر داستانهای حالا بعضی از پژوهشگران اعتقاد دارن که تخیلی یا اصلا مستندی در کتیبه‌های مختلف برای داستانهایی که را چه شکلی خواب میبینه چکار میکنه، که من سعی میکنم این رو در وهله بعدی هم توضیح بدم. به این شیوه هرودوت در واقع در چهار تا پادشاه تموم میکنه، منتها که تزیاس بر تقدیر خیلی از دوستان ممکن است مخالفه که تزیاس باشن، ولی خب به هر حال در قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد این نوشته شده. من از همه امانت داری باید بگم که 9 تا پادشاه رو کتیزیاس به جای 4 تای هرودوت 9 تا پادشاه رو نام میبره و هر کدومم به اصطلاح دوره حکومت اون رو هم مینویسه که بر اساس جمع حکومتی که کتیزیاس برای مادها در نظر داره حدود 317 سال عنوان میکنه.
بله،
که 317 به نظر میرسه که اگر هم حکومتی بوده یه حکومت اصطلاحا بهش بگیم محلی منطقه‌ای بوده، چون ما مشخصا میتونیم بگیم که در واقع بعد از آشور ناصیراپالی که از بین میره و آخرین پادشاه قدرتمند آشور حدودای 630 و 20 قبل از میلاد، به هر تقدیر اگر حکومت فراگیری پیش اومده در دوره ماد از همین زمان به بعد، قبلش هم حتما احتمالا حکومتی بوده ولی خب یه حکومت منطقه. حالا اون دلیلی که تو صحبت همونم اشاره شد که اصلا چرا آشور واقعا حمله میکرد، ببینید آشور ما جایی که الان بتونم بگم خدمتتون در شمال بین النهرین، جایی که الان کردستان عراق هستش، به نسبت پایین بین النهرین که الان استان بابل و ناصریه و اینا که هست به شدت غیر حاصل خیزه، یعنی تقریبا میشه گفت که اصلا کشاورزی به صورت وسیع نمیشه. برعکسش در دامنه های زاکروس منابع چه کشاورزی بگیم زیاد بوده و مثل الان هم به همین شکل، و مخصوصا در مورد اسب ها و اسب های مادی بسیار معروف هم بودن و در واقع آشوریا احتیاج مبرم به اسب هایی که در ماد و مادستان تربیت می شد و پرورش پیدا می کرد احتیاج داشتن، که دلایلش در واقع استفاده از منابع کشاورزی و منابع اسبی و نهایتا این طبیعتی اونجا در واقع دوره ماد.
بله،
من فکر می‌کنم تا همینجا کافی، اگر وارد بحث دیگری بشیم ممکنه یه مقدار نتونیم از حق کلام رو به اصطلاح عنوان کنیم. در مورد شما هستیم.
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم. البته بابت این روایت بی‌نهایت سپاسگزارم. یه نکته خیلی کوچیک رو عرض بکنم، مثلا وقتی که دوستان ما از زبان جناب دکتر حمدالله‌زاده میشنویم مثلا روایت کسی مثل هرودوت چیزی حدود 137 سال، یا حالا که تزیسیاس مثلا میاد چیزی حدود 300 مثلا 20 حالا 310 این شکل تاریخ مادها رو تصویر و ترسیم میکنه بر اساس همان فرمایشات عزیزان، هم جناب دکتر حمدالله‌زاده هم جناب دکتر فکری، ما باید منابع دیگر رو هم حالا مثلا مانند تورات یا نظایری از این دست الواحی که در حقیقت به دستمون رسیده همه اینا رو در نظر بگیریم. کماکان این میل و تمنا رو دارم که با شما از این خواهش رو مطرح بکنم. شما هم الزاماً هر آن چیزی که به دستتون میرسه در قامت حتی یک علاقمند فقط به مطالعه بسترها و مسندهای تاریخی از درجه وثوق اون مطلبی که دارید مطالعه میفرمایید، همچنین پیش و پسی که میتواند در ساحت منابع ارجایی باشه هم اطمینان حاصل بفرمایید. به هر حال بخشی از پرسش های شما عزیزان که به دست ما میرسه، ما سعی میکنیم که طی هر هفته اونها رو یک قربالی داشته باشیم در قامت این شکل از در حقیقت همنشینی ها و گفتگوها با اساتید عالی مقام مانند مهمانان برنامه، اونها رو هم مطرح بکنیم. و این سهم و وسعی است که به فراخور زمان این برنامه در حقیقت ما میتوانیم این دست از مسائل رو با شما قسمت بکنیم. اما شما عزیزان همین تمنا رو دارم که در کنار اینکه لطف میکنید، منت میگذارید، چنین دست از برنامه‌ای را شبکه محبوبتون رادیو گفتگو میشنوید، حتما مسئله اسناد رو هم مد نظر داشته باشید. در حد یکی دو دقیقه جان دکتر عبدالرزاق، احیانا خودتون میتونید الان به عزیزان کتابی رو یا کتابهایی رو معرفی بفرمایید که هم بتواند الزاماً نه اون نگاه تخصصی که نیازمند یک دامنه پژوهشی عمیق هست رو داشته باشه، هم کسانی که فقط علاقمند به این حوزه هستن بتونن مطالبی که دریافت میکنه حداقل نسبت به وثوقش مورد اطمینان باشه، به عنوان مثلا یک پیشکشی پایان برنامه، چون ما یک دقیقه حد اکثر دو دقیقه فرصت داریم.
بله.
کتاب مد نظرتون هست ام بفهمید.
عرض کنم در حوزه ما ما در واقع کتاب‌های موثقی که حاصل زحمات هم استفاده از گزارش‌های کاوشی و هم استفاده از فنون زبانشناختی و زبانشناسی، من فعلا میتونم در واقع کتاب تاریخ ماد نوشته مرحوم در واقع یکی آقای اقرار علیوف و همینطور آقای میخائیل دیاکونوف بله، منتها بایستی خوانندگان محترم توجه بفرمایید که این دو نفر شخصیت که نام بردم، اینها در زمان شوروی که اصطلاحاً شوروی حاکم بود و این اهل شوروی بله. و با دارای تفکرات کمونیستی استرانگ یا سوسیالیستی، دیاکونوف قشنگ مطالب رو میگه ولی به نظرم به نتیجه گیریش زیاد اکتفا نکنم، ولی منابع که منتها میتونن دوستان بزرگوار از مقالات معتبری که در این مسیر و در فصلنامه‌های پژوهشی هست استناد کنند.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر منصور حمدالله زاده، مدرس محترم دانشگاه، دکترای تاریخ ایران، تاریخ ایران باستان عذرخواهی می‌کنم، با تخصص دوره پیشا هخامنشی. همچنین جناب دکتر مهدی فکری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، کارشناس ارشد تاریخ دوران باستان که با برنامه نخستین روز اردیبهشت ماه روایت تاریخ همراه بودن، و شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه خودتون روایت تاریخ بودی، امید آنچه که به شما تقدیم شد هم خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنه سربسهی. یا علی. شبتون بخیر، سپاسگزارم از همراهیتون. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو دعوت میکنم در این فرصت گفتگوی من با من رو بشنوید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سنتم مرا در جا جا
گفت آسان گیر بر خود کارها. دیدین بعضیا سختن، دشوارن، سنگینن. از هرچه و هرچی اول به سختی و دردسرش فکر میکنن، به بعدش، به نیمه خالیش. میگیم بریم بیرون، میگه نه بابا الان باید کلی لباس بپوشیم، بریم بیرون خسته و کثیف برگردیم. میگم خب باشه، مگه چیه، حالا یه دقیقه وقت بذاریم. میگه نه خیلی خستم، خیلی بی‌حال و حوصله‌ام. میگی بریم خونه فلانی، میگه نه بابا بیکاری، الان خودمون اینجاییم، برای خودمونی، میافتیم پا میشیم، بریم اونجا که چی. میگی یه غذایی بذاریم، میگه نه هیچی تو خونه نداریم، تازه اگرم بود حال ایستادن و پخت و پز نیست. هر کدوم ما یا خودمون از این دستیم و یا چندتایی از این دست آدم کنارمون داریم یا باهاشون برخورد داشتیم. آدمایی که همه چی رو سخت میکنن، آدمایی که انقدر کار رو بزرگ میکنن و خودشون رو ضعیف که اصلا از پس خودشون برای انجامش بر نمیان، که تازه اگرم عزمی جذب کنه و پاشه بلند بشه اونقدر واویلا واویلا میخونه که حال دیگرانم گرفته میشه. آخه افسردگی، خستگی یکی از شایع‌ترین و مصری‌ترین بیماری هاست. واسه همین اون شاعر سرود: در محفل خود راه مده همچو منی را، که افسرده دل افسرده کند انجمنی را. آدم ها از هم به راحتی تأثیر میگیرن. دیدی یکی بی علتی میخنده، تو هم خندت میگیره بی دلیل. افسردگی و بی‌حوصلگی که دیگه از اینم بدتره، زود منتقل میشه به بقیه. عین یه سیب خراب توی یه جعبه که خیلی زود همه جعبه رو از بین میبره. غرض، زندگی رو هر جور بگیری و به هر شکل و از هر پنجره ای نگاه کنی همون جوره. واسه همین وقتی فکر میکنی میبینی به تعداد نگاه متفاوت آدما در پیرامونمون جهانهای متفاوتی داریم. مثلا یکی که خیلی مقید و یه جور وسواس تمیزی و پاکیزگی داره، دنیای پیرامونش پر از چرک و میکروبه. در حالی که دنیای بغل لستیش که اینجوری نگاه نمیکنه، یه جورایی ساده و تمیزه. و عجب این که دنیای هر کدوم درست همون خصلت و خاصیت رو داره. یعنی اون که اطرافش رو پر از آلودگی میبینه، اگه احیانا مجبور شه یا وادارش کنی یه دفعه دستش رو نشوره و چیزی میل کنه، یقین داره که بیمار میشه و از قضا بیمارم میشه. و به عکس اون که غیر این فکر میکنه، هر روز با دست نشسته قضا میخوره اما هر روز بیمار نیست. حرفم سر شستن و نشستن نیستا، حرفم سر زاویه دید و نگاهه. این حرف آلودگی و پالودگی اطرافم مثال بود و الا در مثل به قول اهل منطق مناقشه نیست. خصوصا این روزا که درگیر این ویروس منحوسیم و حالا با وجود این نوع مصریش از همیشه بیشتر واجب نکات بهداشتی رو رعایت کردن و دستا رو شستن و ماسک زدن. این ربطی به نگاه و تصویر و تصور ما از دنیا نداره. اساسا وقتی تصویری به صورت جمعی ملاحظه شد، دیگه برگرفته از خصلت و خصایل من نیست. ما درباره چیزی حرف میزنیم که در ارتباط کامل با خصایل شخصی و فردیه. مثل همین سخت گرفتن. آدم ها در نسبت سخت گرفتن و نگاه سنگین و دشوار و اطراف و اکناف داشتن با هم دیگه متفاوتن. خونه مادر بزرگ ما در پیشترها و حتی هنوزم خیلی اهمیت نداشت مهمون کی برسه یا مادر بزرگ کی مطلع بشه که مهمون داریم. گاهی ساعت 11 ظهر پدر بزرگم میگفت برای نهار فلانی با خانواده میان. همون وقت مادر بزرگ دست کار میشد و برای نهار، یعنی یکی دو ساعت بعد، همه چیش هم مهیا بود. سفره سر وقت تن میشد و کار به بهترین نحوی انجام میشد. حالا اوضاع فرق کرده، یعنی دست کم برای بیشتر ما فرق کرده. حالا توی خیلی از خونه ها مهمون باید دست کم یه هفته یا چند روز زودتر اطلاع بده که قصد اومدن داره، و الا اگه حتی شب خبر برسه که فردا مهمون میاد، خونه میشه میدون مین. هر لحظه بیم انفجار هست. با اینکه به نسبت دوره ماضی، به نسبت نسل قبل، نسل امروز خیلی به لحاظ تکنولوژی در ناز و نعمت و کلی وسیله هست که کار رو تسهیل کرده، حالا به جای گذاشتن قابلمه روی گاز برای گرم کردن غذا، یه دقیقه توی ماکروفر کار انجام میشه. صبح خورش رو توی زودپز یا آرامپز بار میذارن و بیدل مشغولی ظهر برش میدارن. تمیزکاری با جاروی برقی انجام میشه، نه جاروی دستی که کمر آدم به صدا میومد از خستگی. حالا خونه ها هم به نسبت قبل جمع و جورتر و کوچیکترن و کارشون کمتره، در حالی که همین خونه مادر بزرگم توی شهرستان یه حیاط داره با کلی درخت که پاییز و زمستون بر از برگای زرد افتاده است و به وقت مهمونی باید فکری برای اونها کرد. با همه این تفاصیل اما حالا مهمون سرزده نداریم. هر کی میخواد هر جا بره از چند روز قبلتر اطلاع میده. حتی خونه برادر و خواهر و اقوام نزدیک. واسه همین هم کم کم رفت و آمدها کم شد و مهمونی ها پر از تکلف گردید. اون وقتا همون جور که مهمون راحت بود و گاهی حتی بی اطلاع می اومد، صابخونه هم به راحتی هر چی که داشت، اگه حتی یه لقمه نون و پنیر و یه دونه تخم مرغ بود توی سفره می زاشت و همه با هم با خنده و شوخی می خوردن. که نه اون وقت و نه حالا کسی خونه دیگری برای غذا خوردن نمی ره. کسی واسه سفره پهن کسی از خونش در نمیاد. آدما بیش از غذا به روی باز هم، به خلق و خوی همدیگه اهمیت میدن. اصلا ما با هم جمع میشیم که ساعت و دقیقه از خودمون بیرون بیاییم و در کنار یکدیگه روزمره زندگی رو فراموش کنیم. گرسنه نیستیم که برای سیر شدن خونه همدیگه بیاییم. همه این رو میدونیم و همه هم میتونیم برای همدیگه کلی حرف بزنیم در غلبه روی خوش به سفره رنگی، ولی باز پاش که میفته و نوبت خودمون که میرسه، از 4 روز پیش پا میشیم و 60 مدل غذا و پیش غذا آماده میکنیم و یه سفره میندازیم از کجا تا کجا. خب وقتی اینجوری سفره میندازی معلومه که دفعه بعد به این زودیا کسی نمیتونه یا نباید بیاد، چون اومدن یه نفر میشه یه زحمت مداوم چند روزه و کلی غذای مونده برای چند روز بعد. اینجوری شد که کم کم رفتنا و اومدنای ما محدود شد و رسید به جایی که دیگه گاهی حتی چند ماه از برادر و خواهرمون هم بیخبری. خیلی خوب گفت خواجه شیراز، گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. سخت میگذره بر مردمی که سخت میگیرن، همون جور که سخت گرفتیم و هر روز تنهاتر شدیم. تنهایی سختی رو دوچندان میکنه. اصلا تنهایی سخت ترین درد ممکنه که خودمون به دست خودمون رو دوچارش میکنیم. یکی از شایع ترین بیماری های دوره امروز افسردگیه. محققان گفتن در شهرهای بزرگ بیش از 90% مردم دارای افسردگی هن با درصدهای مختلف، ولی مبتلان. افسردگی بیماری پنهان دوره امروز روزگار تنهایی های ماست. زندگی مسیر لذت بخشی بود که از تولد تا مرگ می پیمودیمش. این مسیر رو حالا اونقدر سخت گرفتیم و اونقدر دشوارش کردیم که نه تنها ازش کیف نمی کنیم، بلکه یه جورایی این جاده رو با دلمردگی و بیرمقی طی می کنیم. کسی به غیر خودمون نمی تونه نگاهمون به دنیا رو عوض کنه. کسی جز خودمون به این عادت مذموم سخت گرفتن و تلخی و کاستی های هر چیز رو نگاه کردن پایان نمیده. این خود ماییم که باید به خودمون کمک کنیم که پاشیم، که باشیم و قدمی سمت خوبحالی و سمت روشنایی برداریم. خدا آخر و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.